الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. قاعدة منجزية العلم الإجمالي. أركان منجزية العلم الإجمالي. تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. بحث امروزمون خیلی مطلب خاصی ندارد که بخوایم توضیح خاصی براش بدیم، به جهتی همش مقدمه است. اینا مقدمه است برای در واقع ورود به اصل بحث و صلب بحث که بعداً خواهد آمد. پس اگر اجازه بفرمایید مقطع توضیحات اندکی عرض بکنیم و این قسمت رو بتوانیم عبارتها رو پشت سر بگذاریم و آماده بشیم برای اصل بحث که پس از این خواهد آمد. خلاصه کلام در این قسمت این هست که تا به دینجا هر شما گفتیم و شنیدیم و بحث کردیم در حالت شک بدوی بود، شک بدوی بود. اما اگر این شک شکی بود مقرون به یه علمی، اصطلاحا علم اجمالی، یعنی یک علم اجمالی بود و یک اطرافی داشت که این اطراف مورد شک و شبهه بودند، اینجا تعریف چیه؟ اینجا چه اصلی جاری می شود؟ آیا این علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز تکلیف است؟ یا نه منجزیت اساسا ندارد؟ یا بفرمایید که منجزیت محدودی دارد؟ این که بگیم اصلا منجزیتی ندارد، به تعبیر شهید سر این نسبت داده شده است به یک شخصی که اصلا ما نمی‌شناسیمش. کیه؟ آخه بعضی از اقوال و بزرگان مثلا تو کتابشون گفتن، بعد آدم هرچه میگرده ببینه کی بوده این شخص که این حرف زده، آخه هم پیدا نمی‌کنه. تعبیر حالا آقای صدر رو ذهنم نیست که نسب القول الی من لا نعرفه، او یه همچه تعبیرشون دارد. بالاخره میگن اینا یکی از علما قیله، ولی صاحب این پیلتیست نمیداره، ولی هجایی که ما میدانیم کسی که قائل بشد علم اجمالی اصلا منجزیت ندارد که و میشود باش مخالفت قطعیه کرد، تقریبا نداریم. به اجمال منجزیت براش قائل هستند. حالا اینکه آیا کاملا منجز است مثل علم تفصیلی یا نه کاملا اونطور نیست، بالاخره نقص و محدودهی دارد و محدودیت هایی دارد، یه بحث دیگه ای. اما اینکه اصلا منجزیت ندارد تقریبا این قائل ندارد. وارد این بحث میشیم، بعدم ارکان این قاعده و بعد از تطبیقاتش رو مورد بررسی قرار میدم. میفرمایند کل ما تقدم کان فی تحدید الوظیفة العملیه فی حالات شکل بدوی، هرچه تا کنون گذشت در تعیین وظیفه عملیه در حالتهای شک بدوی بود. الان نتکلم عن الشک فی حالات العلم الاجمالی. شک در حالات علم اجمالی چگونه هستش؟ اونجا چه اصلی درش جاری میشه؟ والبحث حول ذلك یقع فی ثلاثه فصول. بحث درباره این در سه فصل واقع میشه. الاول فی اصل قاعده منجزیت العلم الاجمالی. اولا بحث میکنیم که هل العلم الاجمالی کل علم تفصیلی منجز ام لا؟ آیا علم اجمالی اصلا منجزیتی دارد یا ندارد؟ و بعد محدودش چقدر هست و این ها بحثی که مطرح میشه. و ثانی فی ارکان هذه القاعده، اگر قاعده منجزیت علم اجمالی رو بپذیریم ارکانش چی هست؟ و ثالث فی بعض تطبیقاتها کما یأتی تباعا انشاء الله تعالی. خب الاول قاعده منجزیت علم اجمالی. و الکلام فی هذه القاعده یقع فی ثلاثه امور. این اموری که ما اینجا ازشون بحث میکنیم در باب قاعده منجزیت علم اجمالی سه تاست. نکته نخستش این است که ببینیم آیا اساسا علم اجمالی منجزیت دارد یا ندارد و میزان این منجزیت چقدر است. بله اطراف علم اجمالی شکوکی وجود دارد، احتمالاتی هست. در خود اون احتمالات ممکن است شما به اصول عملیه جاری می شود یا نمی شود، مثلا اصالت البراءه می آید یا نمی آید. ما فعلا با اونها کار نداریم، فعلا می خواهیم این علم اجمالی منجز هست یا نیست. خب بعد از این می ریم سراغ اطراف. ببینیم آیا در اطراف علم اجمالی یک سری اصول مؤمنه و مرخصه مثل اصالت البراءه این جاری میشوند یا جاری نمیشوند. اینکه اصول مرخصه اصول مؤمنه جاری میشوند یا نه مثل اینکه شما دو تا ظرف در مقابلتون هست، اجمالا میدانید یکی از اینها خمره، یکی دیگر نه آب پاک طاهره، اما نمیدونید کدومشه. خب علم اجمالیشون میرید سراغ ظرف الف، میگید آقا من میدانم این خمره یا خمر نیست. نمیدانم ایسان این که نمیدانم اصالت طهاره یا اصالت الحل یا اصالت البراءه، حالا به هر نحوی جاری میکنم. میرم سراغ ظرف دوم، میدانم خمره یا خمر نیست، اصالت طهاره یا هر چی دیگه جاری میکنم و اون رو هم میگم که اصل عملی درش جاری میشه. خب آیا چنین چیزی میشه که در همه اطراف علم اجمالی اصول مؤمنه و مرخصه مثل همین هایی که نام بردم، مثل اصالت البراءه، اصالت الحلیه، اینها اصالت الطهاره و امثال ذلک، اینا میتونن جاری بشن یا نه چنین چیزی نمیشه؟ این که آیا میشود جاری بشن یا نمیشود، این هم در مقام ثبوت ازش بحث میکنیم هم در مقام اثبات. در مقام ثبوت یعنی چی؟ یعنی بحث میکنیم که آیا جریان اصول مؤمنه در همه اطراف علم اجمالی ثبوتاً، آیا این به معنای ترخیص قطعی در معصیت نیست؟ ببینید بالاخره یکی از دو ضعف قطعا خمره. اگر من بخوام در مورد هر دوش اصالت جاری کنم و هر دو رو بخورم، خب قطعا خمر خوردم. پس حتی ثبوتاً هم اگر ما بگوییم میشود اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری کرد، ثبوتاً ما در واقع قائل شده ایم به این که میشود ترخیص داد در مخالفت قطعیه با این علم و میشود قطعاً حرام رو مرتکب شد. یعنی خود ما اجازه دیم به ارتکاب قطعی حرام. این ثبوت. اما حالا از مرحله ثبوت میایم بالاتر، از مرحله ثبوت میایم بالاتر، در مرحله اثبات قرار میگیریم. فرض میکنیم که ثبوتاً اشکالی نداره. بعضی ها مثلا گفتن مثلا ثبوتاً مثلا اشکالی نداره، ثبوتاً اشکال نداره، میشه پذیرفتیم. اما آیا اثباتاً هم میشود یا نمیشود؟ بعضی گفتن اثباتاً نمیشه. یعنی وقتی میخواید بیاید جاری بکنید اصول رو، یه مانعی وجود دارد، یه قرینه‌ای وجود دارد که این قرینه متصل است به ادله اصول مرخصه و لذا این نمیگذارد شما در همه اطراف علم اجمالی این اصول رو جاری کنید. اینا همه بعداً میاد، ما داریم سطحی مطالب رو جو فرق می‌دارم. می‌خوام بگم ثبوتاً اثباتاً یعنی چی؟ خیلی. پس امر دوم این شد که ببینیم آیا اصول عملیه مؤمنه و مرخصه مثل اصالت البراءه در همه اطراف علم اجمالی جاری میشوند یا نه ثبوت هم بسن. مرحله سوم، اگر ما گفتیم نه در همه اطراف جاری نمیشن، ببینیم آیا در بعضی از اطراف جاری میشن یا نه. من دو تا ظرف در مقابلم، یکیش میدارم خمره، یکیش نمیدارم، یکیش هم آبه. خب در مورد هر دو شاید نتونم براءت جاری کنم، اما آیا در مورد یکیش هم نمیشه لااقل نسبت به یکیش براءت جاری کنم، نسبت به اون یکی احتیاط بکنم مثلا، آیا اون خورم نمیشه من؟ پس ما این ستا رو میخواییم بحث بکنیم، ما این ستا رو بحث باید بکنیم. در حقیقت امر ثانی و ثالث رو که ما بحث میکنیم، بحث بر سر این است که دایره و میزان منجزیت علم اجمالی چقدر، آیا اینقدر منجزیت دارد که اجازه نمیدهد در هیچ یک از اطراف شما اصول مؤمنه جاری کنید، اصول مرخصه جاری کنید، اصول ترخیصی براعتی اینا جاری کنید، یا مثل علم تفسیری اون وقت میشه، در این حالت مثل اسم علم تفسیری میشه، یا اینکه نه اونقدر قدرت ندارد منجزیتش، فقط و فقط زورش در حدی میرسد که بعضی از اطراف خودش رو جلوگیری کنند از جرایان و اصول مؤمنه در اونها. چون اگر شما بخواید در همه اطراف جاری بکنید و هیچ طرفی از اطراف علم اجمالی رو بدون اصول مؤمنه نگذارید، وقت مخالفت قطعیه کرد، پس در واقع اصل منجزیت زیر سوال رفته است. اینا چیزایی است که ما اینجا بهشون اشاره میکنیم و اشاره میپردازیم. میفرمایند بل کلام فی هذه القاعده یقع فی ثلاثه امور، در سه امر ما بحث میکنیم در باره این قاعده. الامر الاول فی اصل منجزیت العلم الاجمالی، آیا علم اجمالی منجزیت دارد یا ندارد؟ و مقدار هذه المنجزیه بقطع النظر عن الاصول الشرعیه المعلمه، اصلا این مقدار این منجزیت چقدره، دایرش چقدره، زورش چقدره، تمامش چقدره. کاری هم نداریم به اصول شرعیه مؤمنه که در اطراف او جاری بشود یا نشود. ولی امر ثانی، امر دوم چطور؟ امر دوم چیه؟ فی جریان اصول المؤمنه، شما المؤمنه داره؟ اضافه کنید، اضافه کنید. فی جریان اصول المؤمنه، نه اصول مؤسسات احتیاط که نمیخوام جاری کنیم که، فی جریان اصول المرخصه یا مؤمنه. چون عبیر برای المؤمنه است، چون رو المؤمنه میزید. فی جریان اصول المؤمنه فی جمیع اطراف العلم اجمالی، مثل اساس البراءه، مثل اساس الحلیه، چیزایی که ما رو در آزادی قرار بده، در امان قرار بده، در امنیت قرار بده، اساس اتحاد، این سایی که ما رو در فضای آزاد قرار بده، تکلیف رو از گردن ما بر میداره. خب فی جریان الاصول المؤمنه فی جمیع اطراف العلم الاجمالی و عدمه، یعنی و عدم جریانه، عرشان خدمون که ثبوتن او اثباتن، ثبوتن اثباتش هم توضیح دادیم براتون، ثبوتن اگر ما قائل شدیم، خب این مشکلش چیه؟ لازمش ترخیص در معصیت قطعی است. اثباتن اگر بخوایم بحث بکنیم، یعنی این که ما محضور ثبوتی رو نپذیرفتیم، گفتیم نه ثبوتن میشه، مشکلی ندارد از این حیث. اثباتن میخوایم ببینیم آیا مانعی وجود دارد در مقام اثبات یا نه، مانعی وجود ندارد. ممکن است کسی ادعا کنند کمان که ادعا کردن که مانعی وجود دارد. ولی امر ثالث فی جریانها فی بعض الاطراف، حالا اگر در همین اطراف جاری نشد، لااقل در بعض الاطراف هم جاری نمیشود به چه نحوی. و مرجع البحث به الامرین الاخیرین الى مدى مانعیت العلم الاجمالی بذاتهی او به تنجیزه. مرجع بحث در این دو امر اخیری که بحث کردیم، در از جریان اصول در همه اطراف یا در بعض الاطراف، در حقیقت به میزان مانعیت علم اجمالی است. این علم اجمالی چقدر جلوی اصول عملیه رو میتونه بگیره، زورش چقدره، وقت بعد به ذاتهی او به تنجیزه. مال شما حاشیه نداره تاتون چی نوشته؟ احسنتون، بله درست نمیشته. احسن خواهدتون که اولی به ذات اشارت به مسلک العلیه، مسلک علیت. دومی به تنجیز اشارت به مسلک اقتضا، مسلک اقتضا. مسلک علیت همون نظر محقق عراقیه که علم اجمالی به ذاتهی و به نفسهی منجز است، ما کاری به تعارض اصول مؤمنه در اطرافش چی نداریم. اما مسلک اقتضا دیدگاه مرحوم نائینی است که چی فرمودن ایشون؟ ایشون نظرشون اومد که علم اجمالی به نفسهی و به ذاتهی منجز نیست، بلکه به خاطر تعارض اصول مرخصه و مؤمنه در اطراف اوست که اینجا این منجز شده است، تکلیف رو آورده. خیلی خوب میفرمایم که الی مدی مانعیت علم اجمالی به ذاته او به تنجیزه، مانعیت علم اجمالی نسبت به چه چیزی؟ عن جریان الاصول به ایجاد محذور ثبوتی نو اثباتی. باز اشاره به همون بحث ثبوتی و اثباتیه، از خواهدتون که مانع میشد از جریان اصول چجوری؟ به اینکه محذوری ایجاد میکنند، یا ثبوتی یا اثباتی، یا در مقام ثبوت یا در مقام اثبات. یحول دون جریانها فی الاطراف کلن او بعضان، که نمیگذارد علم اجمالی در اطراف جاری بشه، حالا یا در همش یا در بعضیش که امر دوم امر سوم باشد. و سنبحث هذه الامور الثلاثه تباعا، از این سه تا امر یکی مثل دیگری بحث میکنیم. الاول منجزیت العلم الاجمالی به قطع النظر عن الاصول المؤمنه الشرعیه. خب ببینید آیانی که حلقات میخوانن دیگه این موضوع براشون خیلی آشکار و روشن هست که یکی از نزاعهای معروف در حلقات نزاع مسلک حق و طاعه و مسلک قبح قابلا بیانه. اینا نزاعهایی است که نزاع حیدر نعمتیه این برای روز وای انسان اون برای روز دیگه بله برای شعار اونطور هم که شاگردان آقای سعد نقل کردن ایشون خیلی هم چی میشده خیلی هم جوش میخورده سر این مطلب. چرا قدر این مطلب قبح عقاب به این باطلی چرا اینا قائل هستن چطور متوجه نمیشن چطور خیلی حرص میخورده سر این قصه و هرچی بیشتر اون قبح عقابی ها بحثاشون هم نه در مقابل آقای سعد در بحث خودشون هر چی گیر میکنن و هی بیشتر استدلال میکنن که یه جوری مشکلات قبح عقاب حل بکنن شاید بود چطور اینا بیدار نمیشن یعنی چقدر این مشکل داره حالا هی شما تلاش بکنید این رخ رجوع بکنید خب با بذاریدش کنار خلاص کنید خودتون حالا منظوری دستش که این طور بوده. خب اما روشی که شهید صدر پی گرفتن چون ایشان میدانستن که بالاخره فضای اصولی و حوزه فضای علما کتبی که همه از قدیم بود تا الان همه قبح قابل بیانیست رضا ایشون معمولا بر اساس هر دو مسلک محاسبه میکنن هر بحثی که میرسن میگن آقا بنابر قبح عقاب چی میشه بنابر حق و طاعه چی میشه یعنی دو جور با اینکه مثلا از اساس قبح عقاب قبول ندارن اما در اینا بر از اون اساس هم حساب کردن. خب این خاصیتش هستش که ما ارتباطمون با دیدگاه های سایر علما قطع نمیشه حرفای ناینی حرفای اصفهانی حرفای عراقی حرفای کفایه اینا رو میفهمیم یعنی ارتباط علمیمون با اونا قطع بشه این جزو بلازم آموزشی هم خیلی کار پسندیده است که این کار روشون انجام ده. خب بریم سراغ منجزیت علم اجمالی بر اساس مسلک حق و طاعه آیا اینجا منجزیت هست یا نیست؟ هست خیلی هم زیادی هست. چرا؟ چون حق و طاعه حتی احتمال تکلیف رو هم منجز می کنه. لذا میگه در همه اطراف علم اجمالی تک تک این احتمالات ما اینجا ارشان فهمتون که منجزیت رو داریم. البته ایشان این احتمال را که منجز تکلیف می‌داند به نحو تعلیقی نه تنجیزی میگه یعنی چی دیگه تعلیق در تنجیز دیگه چی جور میشه ایشون میگه این احتمال منجز تکلیف است مادامی که خود شارع نگوید میتونی کنار بذاری دقت بکنید ایشون میگه نه تنها علم اجمالی قبلا بس رو گذرونیم حتی علم تفسیر شما علم تفصیلی دارید به این که نماز واجبه آیا شارع میتونه بگه که با این که تو علم تفصیل داری ولی به علم تفصیلی خود اهمیت نده نماز با شما واجبه آیا میتونه این کار کنه؟ بله آیا ثبوتاً میتونه این کار کنه گرچه اثباتاً نمیشه اثباتاً عقل زیر بار نمیره دقت کنید چه عرض میکنم اما ثبوتاً محضوری ندارن یه همون سعیه مولویت مولاست اصلا فرمودن که هرچه آن خسرو کند شیرین بود بالاخره خسرو نظرش اینه پادشاه نظرش اینه اون بله خدا نظرش این هستش که این طور بشه ما چی کاریم ما تابعیم و عبدیم هرچی که خدا بخواد ما هم کار انجام بدیم و اون تعریف خطوط موازی دیگه دو خطی اگه به هم نمیرسن اگر این که بله برحال این طور هستش علت خصوص موازی چیه؟ منظور اینه ما تابعیم بل اگر خدا خودش دل بخواد معذری بفرسته رخصتی بفرسته بگه آقا اینجا احتمال تکلیف میدی احتمال تکلیف هم دادی باید انجام بدی ولی خود من مولا به تو اجازه میدم میگم هر جا احتمال تکلیف دادی انجام نده نمیخواد تو مکلف چی نیستی پس ایشان احتمالات در اطراف علم اجمالی را به خودی خود و اقلا منجز تکلیف می دانند. اما این منجزیتشون تعلیقی است معلق است بر عدم ورود ترخیصی از جانب شارع این پس بحث های سر ایشون در رها است از خیلی از حرف که من طرح می‌کنیم ایشون در یک فسحتی قرار دارد در یک عرض مثلتون که فراخنایی در واقع قرار دارد دستش بازه گیر نمی‌کنه اما قائلین قبح قابل بیان به هر حال با مشکلاتی مواجه هستند. لذا ایشون میخواد وارد این بحث بشه که مشکل چیست. مشکل این هست که بر اساس قاعده قبح قابل بیان ما در اطراف علم اجمالی هر طرف رو به جداگانه در نظر بگیریم ما
قاعده قابل بلابیان وجود دارند. چرا؟ ظرف شماره یک، آیا شما بیانی دارید که این خمره؟ آیا میدونید خمره؟ نه نمیدونید، پس قاعده قابل بیان جاری میشه. ظرف شماره دو، آیا بیانی دارید که این ظرف خمره؟ نه نمیدونید، پس قاعده قابل بیان جاری میشه. در همش میشه برائت جاری کرد، در صورتی که خود قبح عقابی ها قائل نیستن که در همه اطراف بشه برائت جاری کرد. عرض کردم اینی که بهش اساسا علم اجمالی منجزیت نداشته باشه و در همه اطرافش بشود اصول رو جاری کرد، حالا ولو در مقام اثبات تقریبا قائلی نداره. میگن یه قیلی یا اون قیل صاحبش که خدا میدونه. عرض کنم که نه، مصادقین رو کسی ندیده. خدا رحمت به مدرس افغانی، ایشون میفرمود که این ضمیر مستتر در استتار وجوبی که تو فعل مثلا ضربه کنم خوبه که درش مستتر هست، هیچ حلال زاده اینو ندیده و نمیبینه. نظام که اگر کسی ادعا کند من ندیدم، این در تمال بالاخره تیب ولادت نداره، این بررسی بشه که از اونجا مشکلش از اونجا ناشی بشه. اما اگه کسی حلال زاده باشه چی شد؟ یه چه ادعایی مثلا نمی کنه، این سب چیزی جرعت نکنه بگه من دیدم مثلا، چون حلال زاده نیست زیر سوال کنم. حالا این صاحب این رو هم چه مثلا کمتر حلال زاده دیدی باشدش، ما که ازش خبری نداریم. اصلا فهمتیم که به هر حال پس اینا باید این رو حل بکنن که شما چطور در اطراف علم اجمالی تک به تک میتوانید قاعده قابل بیان جاری بشه. از اون شما نمیخواد این کار رو انجام بدید، شما میخواد این منجزیتی راش خواهید بشید. چه میکنید؟ چطور این مطلب رو حل میکنید؟ بفرمایید بل بحث بی اصل منجزیت، نه همه مقدمات هست اصلا، چون بحث همه نمیشن، فقط دارن سرفصل ها رو نکتیدی که میگن برن جلو. بل بحث بی اصل منجزیت العلم الاجمالی انما یتجه بناء على مسلک قاعد، مسلک قاعد خب حل عقاب بلا بیان. بحث در اصل منجزیت علم اجمالی فقط وجه دارد، متجه هست بنابر مسئله قاعد قبح قابل و بیان. چرا؟ گفتیم بنابر مسئله حق و طایق اصلا این بحثا مطرح نمیشه. این علم اجمالی هم نبود ما قاعد بودیم و بکنه جزئیات و احتمالات و اطراف. پس اینجاست که ما باید بحث بکنیم ببینیم مشکل چطور حل کنیم. حیثو ان کل شبهت من اطراف العلم مؤمنون عنها بالقاعدت المذکوره، مؤمن بخوانید اسمتون بخوانید، برای اینکه هر شبهه‌ای در اطراف علم، علم اجمالی این مؤمنون عنهاست، این ما در تأمین نسبت به او قرار داریم به واسطه به وسیله قاعده مذکوره، یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان. یعنی اگر شما علم اجمالی رو در نظر نگیرید، هر کدوم از اینا درشون یه براعت میتونه جاری بشه. فیحتاج و تنجز و تکلیف فیها الى منجدن، فیها یعنی همون ای فی کل شبهتن، مزون این هست. فیحتاج و تنجز و تکلیف فیها ای فی کل شبهتن الى منجزن، ما برای اینکه بخواییم تکلیف رو منجز بکنیم در هر شبهی در اطراف علم اجمالی نیاز به منجزی داریم، نیاز به منجزی داریم. ولابد من البحث این ازن عن حدود منجزیت العلم الاجمالی. الان ما بحث بکنیم چاره این نیست که ما بحث بکنیم در این هنگام از میزان و حدود منجزیت علم اجمالی. آیا منجزیت در اون حدی هست که بتواند قاعده قبح قابل و بیان عقب بزنه و کنار بزنه؟ یعنی آیا علم اجمالی خودش یه بیان حساب میشه که بگیم قاعده قبح عقاب بلا بیان رو کنار میزنه چون موضوعش دیگه نیست، یا نه اونقدر نیست؟ و مدى اخراجه لاطرافه عن موضوع القاعده، چقدر میتواند اطراف خودش رو از موضوع قاعده خارج بکنه؟ و اما بناء على مسلک حق الطاعه، بنابر مسلک ما، فكل شبهه منجزه في نفسها، یا منجزه في نفسها، هر مسئله‌تون که هر شبهه‌ای به خودی خود و در درون خودش منجزه است، به قطع النظر عن الاصول الشرعيه مؤمنه، ما اصلا پایی به اصول شرعیه نداریم، خودش به خودی خود منجز است. بله اگر اصول شرعیه مؤمنه آمدن، اون وقت این منجزیت اونا کنار می رود. پس به قطع نظر عن الاصول شرعیه المؤمنه، مؤمنه کل شبهتن منجزتون فی نفسها. اگر ما اصول شرعیه مؤمنه رو در نظر نگیریم، هر شبهه خودش منجز است به خودی خود بنابر مسلک حق و طاعت. و ینحصر البحث على هذا المسلک
فی الامرین الاخیرین. پس ما اگر هذا المثل این حق الطاعه، بنابر حق الطاعه بخوایم بحث بکنیم، فقط در دو امر اخیر باید بحث بکنیم. اصل منجزیت شما نیاز به بحث نداره. و على ای حاله فنحن نتكلم فی الامر الاول. امر اول کدام بود؟ امر اول چی بود؟ منجزیت علم اجمالی، اصل منجزیت علم اجمالی به قطع نظر از اصول مؤمنه شرعیه. و على ای حال فنحن نتكلم في الامر الاول على اساس افتراض قاعده قبح الاقامه بلا بیان. ما فرض میکنیم که قاعده قبح الاقامه بلا بیان صحیح باشن. خدا رحمت بر مرحوم ایسر، این مقدار نوارایی که ازشون باقی مونده صوتاش هست، اما آقای گوش کرد یا گوش نکرد صوتاش هست، این تعبیر رو کاری به کار برد. افرضو و فرض محال لیسه به محال، افرضو و فرض محال لیسه به محال. فرض کنیم که ما قاعده قبح قابل بیان قبول داریم. حالا اگر قبول داشتیم چطور باید مشکل رو حل بکنیم؟ جالب است واقعا، این باز از اون نبوغ ایشان هستش. ایشون